اون مسئله فقهی این است که اگر شخصی در خانه غصبی نماز بخواند، خوب دقت کنید، اگر شخصی در خانه غصبی نماز بخواند بر اساس این مبنا، بر اساس این مبنا که ما ملاک نهی را بر امر غلبه بدهیم، یعنی ملاک نهی را که اکثر فقها هم نظرشون همینه، ملاک نهی را بر امر چه کار میکنن؟ غلبه، یعنی غصب مهمتر میشود از صلات، توجه کردیم؟ ملاک نهی را غلبه میدهن. روی این مبنا داریم بحث میکنیم ها. حالا اگر کسی وارد خانه غصبی شد ولی یادش رفت که این خانه خانه غصبیه، یعنی وارد یه خانه شد نمیدانه، فراموش کرده، یا جاهل بود یا ناسی بود، یعنی غصب را جهل داره یا غصب را چیکار کرده؟ نسیان کرده است. خوب دقت کنید، صاحب کفایی میفرماید طبق اون مبنایی که ما گفتیم الان این صلات در دار مقصوبه چی میشود؟ صحیح میشود. چرا؟ با این که ما ملاک نهی را غلبه دادیم ها، صاحب کفایی میفرماید درسته در اینجا نهی اقوا ملاکن میشود از چی؟ از امر. ولی چون این شخص ناسی بوده یا جاهل بوده، این نهی از فعلیت ساقط شد. خطاب نهی به واسطه نسیان و جهل سقط عن الفعلیه، از فعلیت ساقط شد. این خطاب امر زنده شد. باب تزاحم اینه. باب تزاحم اگر احد الطرفین مواجهه با یک مانعی بشود، اون طرف دیگر احیا می شود. بنابراین در اینجا در صلات در دار مقصوبه اگرچه نظر ما این است، توجه فرمودید طبق نظر مشهور، که ملاک نهی مقدم بر ملاک امر می شود و مقتضای این تقریم این است که صلات در دار مقصوبه باطل بشود، ولی اون موقعی است که بگید با من، اون موقعی است که نهی از فعلیت نیفتاده باشه، ولی در مفروض مسئله از فعلیت افتاده، چون مفروض آن است که آقا ناسیه، فراموش کرده که اینجا غصبه، یا جاهل است نمیدانه، یا اضطرار دارد، فرقی نمیکنه، اضطرار داشته باشد، جهل داشته باشد، نسیان داشته باش، تمام اینها فعلیت خطاب نهی را چیکار میکنه؟ از بین میبره. خب این خطاب نهی یعنی لا تقصر، وقتی که از فعلیت ساقط شد اون خطاب امر چی میشود؟ بگید با من، خطاب امر چی میشود؟ زنده میشود. وقتی خطاب امر زنده شد، یا لا بلا فاصله سوال ما را جواب بدهید، صلات چی میشود؟ صحیح یا باطله؟ صحیح هست دیگه، چون اون که افتاد و اینم چرا این زنده میشه؟ صاحب کفایی میفرماید تمام حرف سر اینه که چون در باب تزاحم هر دوتا ملاک داره، این صلات هم ملاک داره، قسم هم ملاک داره، منتها به خاطر اهمیت مقدم شده بود، حالا که افتاد توجه فرمودید این خطاب امر چی میشه؟ زنده میشود، پس بنابراین صلات صحیح میشود. این نظر صاحب کفایی ما، این هم دلیل و مبنای اصولی که برای این مسئله فقهی بیان شد. ولیکن شیخون الاعظم الانصاری رضوان الله تعالی علی در مفروض مسئلهی که گفتیم قائل به بطلان شده است، فرموده است نمازش باطله. جاهل به غصب، ناسیه به غصب، مضطر به غصب، تمام اینها صلاتشون باطله، در دار غصبی صلات اینها باطله، نمازشون صحیح. یا شیخنا چرا همچین حرفی را زدید؟ حالا ببینید شیخ چه میفهم، حرف شیخ را داری میزنیم. شیخ فرموده است اجتماع امر و نهی در همین مثال، توجه فرمودی، مثل اونجایی میماند، تمثیل کرده، فرموده است مثل اونجایی میماند که ما دو تا دلیل داشته باشیم و بین این دو تا دلیل چی باشد؟ عموم منوج باشد. چون صلات و غصب نسبت بین صلات و غصب چی میشه؟ عموم منوج هست دیگه. صلاتی داریم که غصب نیست، غصبی داریم که صلات نیست، یه غصبی هم که هست که صلات هست، پس نسبت بین اینها چی میشه؟ عموماً بد. شیخ فرموده است اگر ما دوتا دلیل داشته باشیم که این دوتا دلیل نسبتشون او چی باشد؟ عموم منوج باشد. اگر این دوتا دلیل نسبتشون عموم منوج باشه، ما احدهما را مقدم کردیم، یکی از این دوتا را بر دیگری مقدم کردیم، توجه فرمودید، وقتی که احدهما را مقدم کردیم، اونی که مقدم کردیم اگر نسبت به او جهل داشته باشیم یا نسبت به او چی داشته باشیم؟ نسیان داشته باشیم، اون خطاب دیگر زنده نمی شود. چرا؟ چون اینجا از باب تعارض می شود. در باب تعارض بین العامین من وجه، وقتی که دو تا عام من وجه داشته باشیم، تعارض شد، احدهما را چیکار کردیم؟ بگید احدهما را چیکار کردیم؟ مقدم کردیم. اگر اون احدهما که مقدم شده ما جهل داشته باشیم یا نسیان داشته باشیم، اون عام من وجه دیگر احیا نمی شود. چرا؟ چون به واسطه تعارض ساقط شده و از گردون خارج شده. فرموده اینجا هم همینطوره دیگه. صلات و قصد الان نسبتشون چیه؟ عمومه؟ مفروض آن است که ما کدام را مقدم کردیم؟ قصد را مقدم کردیم، نهی را ترجیح دادیم. الان نهی را ترجیح دادیم. حالا فرض بفرمایید این آقا جاهل به قصد است، ناسی به قصد است، اون امر صلاتی اون عامه و زمین خورد، اون دیگه تمام شد. ولو من جاهل به قصد و ناسی قصد باشم، باز اون عامه من و دیگه احیا نمی شود. چرا؟ زیرا قاعده باب تعارض همین می شود که اگر احد العامین من وجه به زمین خورد، این دیگه با جهل طرف دیگر احیا نمی شود. این فرمایش شیخ است. شیخ در اینجا ما نحن فی را از باب تعارض گرفته، تعارض عامین من وجه، البته لازمش هم همین می شود که از باب صاحب کفایه می فرماید از ما ذکرنا فساد کلام شیخ روشن شد. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه مسئله اجتماع امر و نهی از باب تعارض اصلا حرف شما در تعارض تمامه، قبول داریم، ولی باب اجتماع امر و نهی از باب تعارض نیست. بگید از باب چیه؟ بگید از باب تزاهم. و در باب تزاهم هر دوتا ملاک داره. بله باب تعارض احدهما ملاک داره، هر دوتا ملاک نداره، و یکی که مقدم شد میفهمیم که اون دیگری اصلا ملاک، حالا این دیگری اگر از فعلیت هم ساقط بشه اون اصلا ملاک ندارد که زنده بشود. مسئله اجتماع امر اصلا با عامین من وجه فرق میکنه. عامین من وجه از باب تعارض، حرف شما صاحب کفایه به شیخ نیست، حرف شما در عامین من وجه که از باب تعارضن کاملا تمام است، کبرا درسته، تطبیقش بر ما نحن فی غلط است. مسئله اجتماع امر مصداق اون نیست. مسئله اجتماع امر و نهی مصداق چی می شود؟ مصداق چی میشه؟ باب تزاهم. و باب تزاهم، دقت کنید اینجا یه جمله آخر بحث بگیم، این بحث رو تمامش کنیم. صاحب کفایه می فرماید در باب تزاهم همیشه باید چی را مقدم کرد؟ اقوام لاکن. حالا اگر اونی که اقوام لاکن هست با چی برخورد کرد؟ با یک. حالا این مانع، این جمله که می‌خواستم بگم اینه، این مانع ممکنه دو جور باشه. یک وقت مانع اون اقوام لاکن را به طور کل ساقط میکنه، یک وقت اون مانع از فعلیت او را ساقط میکنه. دو تا بحث میشه ها، به عبارت میرسیم انشاءالله رو عبارت صاحب کفایه اینجا این جمله را میفرماید. اونی که اقوام لاکن هست گاهی از اوقات مانع میاد و اصلا او را به طور کل ساقط میکنه، یعنی خطاب را کاملا ساقط میکنه. یه وقت هست که نه، کامل ساقطش نمی کند، بلکه چکار میکنه؟ بگید چکار میکنه؟ جلوی فعلیتش را میگیرد، فقط فعلیت او را نمیذاره فعلی بشود، اما به طور کامل ساقط نمیشه. بذارید حالا رو مثال پیاده کنیم. فرض بفرمایید همین مثال صلات و قصد، الان بین صلات و قصد چی شد؟ تزاهم شد دیگه. کدوم اقوام لاکن بود؟ بفرمایید بنابر مفروض بحث ما کدوم اقوام لاکن بود؟ قصد دیگه، قصد را مقدم کرد. حالا ممکنه این قصد با یه مانعی مواجه بشه، یه وقت این مانع به طور کل حرمت قصد را کاملا از بین میبره، مثل کجا؟ مثل اضطراب. وقتی کسی مضطر شد تکلیفی که بر او هست کاملا ساقط میشود، چون از روایات اینطور استفاده میشود ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر اله، یعنی حرمت تبدیل به حلیت می شود. یعنی به طور کامل این تکلیف ساقط، اضطرار تکلیف را به طور کامل در تمام مراحل ساقط می کند. اما یک وقت مانع از قصد تکلیف را کامل ساقط نمی کند، بلکه او را چیه؟ از فعلیت. مثل چی؟ مثل جهل. اگر من به یه حکمی جاهل بودم حکم برداشته نمی شود که. فعلیت یعنی چی؟ یعنی شارع من را عقاب نمی کند، فقط من عقاب ندارم، ولی حکم سر جای خودش هست، حکم تبدیل نمیشه. اضطرار نه، اضطرار میاد و حکم را تبدیل میکنه، یعنی حرمت را تبدیل به حلیت میکنه. اضطرار اینطوری آ، یعنی مانع از چی میشه؟ اصل الحکم. ولیکن جهل و نسیان اصل حکم را تبدیل، بگید تبدیل، پس چیکار میکنه؟ فعلیت را، فعلیت یعنی صحت العقاب، عقاب را برمیدار. من اگه جاهل باشم اون حکم واقعی تبدیل که نمیشه، چون من جاهلم، نه اون حکم سر جای خودش هست. غایت الامر شاره برای عقاب نمیکنه، میگه جاهل جاهل معذوره. رفع ما لا یعلم، رفع ما لا یعلم یعنی مؤاخذه ای نیست در اینجا، عقاب نیست، ولی اینکه اون حکم کلم عوض شده. اما در مسئله اسراء عوض میشه، یعنی حرام تبدیل به حلال میشه، البته به عنوان ثانویه، ولی بالاخره حلال میشه. این حرمت تبدیل به حلیت میشه. الا ای حال صاحب کفایه میفرماید، چه این که این مانع مانع از اصل حکم بشود، چه این که این مانع مانع از، بگید چه این که مانع مانع از فعلیت حکم بشود. الا ای حال اقوام لاکن که به زمین خورد، قاعده باب تضامن است که اون از افشیه زنده میشود. پس این صلات مشکلش حل میشود وقتی که در طرف قصد اضطرار آمد، یا جهل آمد، یا نسیان آمد، قصد به زمین خورد، دیگه تمام شد. قصد که به زمین خورد، امر صلاتی چی میشه؟ زنده میشه. خب پس قاصب اگر در چنین شرایطی با جهل یا با نسیان یا با اضطرار نماز در دار مقصوبه بخواند، علی القاعده نماز چی باید بشه؟ صحیح بشه، که اکثر فقها هم نظرشون همین است، جز مرحوم شیخ که در اینجا اشکال کرده اند و صاحب کفایه هم میفهمد اشکال ایشان بر فقها ما وارد نیست و حق با مشهور است که فرموده ان صلات در دار قصبی مع الجهل و النسیان و الاضطرار، بگید دنبالشو چی؟ از صلاتو چی؟ صحیحتون، صحیحون نه صحیحتون، باید اعرابم توجه داشته باشین، حالا اصول میخونید نه یادتون نره، فالصلاتو فی الدار المقصوبته صحیحتون، نه صحیحون، صحیحتون، توجه فرمودید. خب این عبارت رو تطبیق کنیم، حالا الان دیگه آماده میشیم برای اون ذل مقدمه به که در اجتماع امر و نهی کدام را جلو بیاندازیم، نهی اقوام لاکن میشه یا امر اقوام لاکن میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم لا یخفا، مخفی نماند، ان ترجیح احد الدلیلین، ترجیح یکی از دو دلیل. دلیل ما چی بود؟ امر و نهی بود دیگه، چون تو مسئله اجتماع امر و نهی هستیم. و تخصیص الاخر بهی، تخصیص اون دلیل دیگر بهی، یعنی به این دلیلی که ترجیح دادیم فی المسئله، یعنی در مسئله اجتماع امر و نهی، اگر یکی را مقدم کردیم، لا یوجب خروج مورد الاجتماع ان تحت الاخر رأسا، موجب نمی شود که محل اجتماع از دلیل دیگر کاملا چی بشه؟ خارج بشود. چرا موجب نمی شود؟ بفرمایید. چون که از باب تضاهم، یادتون نره، چون که از باب تضاهم اون ملاک دیگر کاملا فوت نمیشه، من تا اینجا الان چون مبتلا به اهم شده کاری نمیتونه بکنه، دستاش بسته است، اهم که از کار افتاد دستش باز میشود، کار خودش را انجام میدهد. لا یوجب و خروج مورد اجتماع را ان تحت الاخر رأسن، کما هوه، هوه یعنی این خروج، کما این که این خروج رأسن قضیت و تقیید و تخصیص فی غیرها، یعنی فی غیر المسئله، یعنی در باب تعارض، اون جایی که باب تعارض باشه اون طرف خارج میشه، در مسئله خارج نمیشه. توجه فرمودید، فی غیرها یعنی در غیر مسئله اجتماع امر، این غیر کجاست؟ مما لا یحرز فیه المقتضی لکل الحکمین، اون جاییش احراز نشود در اونجا مقتضی یعنی ملاک برای هر دو تا حکم، یعنی از باب چی باشه؟ از باب چی باشه؟ تعارض باشه. بل قضیتهو، ضمیر قضیتهو میخوره به همین تقدیم احد و ترجیح احد و دلیلن که بالا گفتیم، بل قضیتهو یعنی در باب تضاهم مقتضای ترجیح، لیس الا خروجهو، نیست مگر خروجهو یعنی خروج مورد اجتماع، خروج مورد اجتماع فقط خارج میشود در کجا؟ فی ما کان الحکم الذی هو مفاد الاخر فعلیا، در اونجایی که حکمی که مفاد الاخر، آخر یعنی اقوام لاکن، اونجایی که اون اقوام لاکن چی باشه؟ فعلی باشه. اگر فعلی بود اون طرف دیگر از کار می افته، اما اگر اقوام لاکن، بگید با من، اقوام لاکن فعلی اون طرف آخر زنده می شود. چرا و ذالک؟ چرا خارج نمی شود؟ ذالک یعنی عدم الخروج. چرا خارج نمی شود؟ لثبوت المقتضی فی کل واحد من الحکمین فیها، چون ثابت شده از مقتضی یعنی ملاک در هر یک از دو حکم، یعنی هم امر و هم نه، فیها یعنی در مسئله اجتماع امر و نه، چون اینجا از باب تزاحمه هر دو طرف ملاک دارن، این میشه نتیجه بحث، این میشه. این هم مسئله فقهی اینجاست. حالا که باب تزاحم شد و باب تزاحم یک چنین ویژگی دارد، نتیجه این بحث ما این میشه: فاذا لم یکن المقتضی لحرمت القصر مؤثرا لها، زمانی که مقتضی یعنی ملاک، ملاک حرمت قصر مؤثر نبود، لها یعنی برای اون حرمت. چرا مؤثر نیست؟ حالا لزترار او جهل او نسیان، این قصر که از کار افتاد، کان المقتضی لصحت الصلات مؤثرا لها یعنی برای اون صحت صلات فعلا، این فعلی می شود. او که از فعلیت افتاد، این بلا فاصله چی می شود؟ فعلیت پیدا می کنه. وقتی که مال نهی از کار افتاد، مال امر چی میشه؟ بله زنده میشود. کما مثل کجا؟ اینجایی که از فعلیت افتاده داره تشبیه میکنه، اینجایی که ملاک نهی از فعلیت افتاد، کما اذا لم یکن دلیل الحرمت اقوا، مثل اونجایی که اگر دلیل حرمت اقوا ملاکن، بگید با من، اگر دلیل حرمت اقوا ملاکن نبود، دلیل امر مرده بود یا زنده بود؟ زنده بود دیگه، اگر دلیل هم اقوام لاکن بود. حالا هم که نه اقوام لاکنه، اما به خاطر مانعی از کار افتاده، باز دلیل هم زنده می شود. کما اذا لم یکن دلیل الحرمت اقوا ولم یکن واحد من الدلیلین دالن علی الفعلیه، یا این که یکی از این دو دلیل دال بر فعلیت نبود، خب اونی که فعلی بود اون چی می شد؟ زنده می شد دیگه. علی ای حال این چنین می شود؟ توجه فرمودید. فنقده انقدها، بفرمایید یعنی چی؟ احسن، ظهر دیگه حفظ شدید. فنقدها به ذالک، یعنی ظاهر شد به ذالک، یعنی با این ملاک باب تزاحم، با این ملاک باب تزاحم که برای شما گفتیم، ظاهر شد فساد الاشکال. این مال شیخها، این حرف شیخ انصاریه. فساد الاشکال فی صحت الصلات، فاسد بودن اشکال جناب شیخ اعظم در صحت صلات، فی صورت الجهل او النسیان و نحوه ما، یعنی اضطرار. شیخ اشکال کرد، مشهور گفتن صلات صحیحه، شیخ فرمود نه خیر، این صلات صحیح، صلات صحیح نیم. توجه فرمودی. و نحوه ما فی ما، در اونجایی که اذا قدم خطاب لا تقصر، اونجایی که خطاب نهی را ما مقدم کردیم، شیخ میگه اگر ما خطاب نهی را مقدم کردیم، خطاب ام دیگه به طور کامل، دیگه به طور کامل از کار میفته. جاهل باشی از کار افتاده، ناسی باشی دیگه رفت که نه. چرا؟ چون اینجا را از باب چی گرفته؟ تعارض. احسن. فی ما اذا قدم خطاب کما هو الحال، کما هو، توجه فرمودید، کما هو الحال فی ما اذا کان الخطابان من اول الام متعارضین، کما این که اگر از اول ام متعارضین بودن، هو الحال یعنی اون طرف آخر دیگه از بین می رود اگر متعارضین بودن. ولم یکونا، یعنی اون خطابان من باب الاجتماع اصلا، اگر از باب اجتماع امر و نهی نبودن، دو تا عام من وجه که با هم تعارض می کردن، یکی را که مقدم کردیم، اون عام من وجه دیگر بگید مطلقا ساقط می شد یا ساقط نمی شد؟ مطلقا ساقط می شد دیگه، باب تعارض حکمش اینه دیگه. وقتی که تعارض کردن، احد الدلیل این که مقدم شد، اون دلیل دیگر به طور کل از بین میره. شیخ فرموده صلات و قصب هم همینه دیگه، بینشون عموم من وجهه. وقتی که قصب رو مقدم کردیم، دیگه دلیل صلات از بین، ولو به قصب جاهل باشیم، دیگه دلیل صلات زنده نمیشود. رفت که دیگه رفت، الالعبد دیگه از کار میفته. صاحب کفایه میفرماید از ما ذکرنا چی شد؟ ظاهر شد فساد فرمایش شیخ. حرف جناب شیخ صحیح؟ بگید شما در یک کلمه چرا صحیحی؟ مرحبا. چون مسئله اجتماع امر و نهی مال باب تزاحمه، این که شما شیخ فرمودید مال باب تعارض، اینا با هم فرق میکنه. لذا صاحبی که اومد و ذالکه، ذالکه یعنی اون فساد، چرا فاسد این اشکال، این ذالکه اشاره به اون فساد بالا هست. و ذالکه یعنی این فساد اشکال شیخ به خاطر چیه؟ لثبوت المقتضی فی هذا الباب. مقتضی یعنی ملاک، چون ملاک ثابت شده از فی هذا الباب، یعنی در باب اجتماع امر و نه. بله در باب تعارض که ملاک ثابت نشه، اونجا ملاک ثابت شده. لثبوت المقتضی فی هذا الباب کما اذا لم یقع بینهما. این مثل اون است که اصلا بین صلات و قصد تعارضی چطور هر دو تا ملاک دارن؟ الان در مسئله اجتماع امر و نهی هم الان چیه؟ باز هر دو تا ملاک دارن. ملاک دارد کما اذا لم یقع بینهما، یعنی بین الخطابین، تعارضون ولم یکونا متکفلین للحکم الفعلی. اگر هر دو متکفل حکم فعلی نبودن، عزیزان بگید آیا با هم تعارض داشتن یا نداشتن؟ هیچ کدام متکفل حکم فعلی با هم تعارض نداشتن، یعنی این ملاک خودش را داره، اون ملاک خودش را داره. الان هم همینطوره، مسئله اجتماع امر با باب تعارض خیلی فرق میکنه، چون در باب تعارض احدهما ملاک داره، اما در باب تزاحم، در باب تزاحم فیکون، پس می بوده باشه وزان و تخصیص فی مورد الاجتماع. منظور از این تخصیص یعنی مقدم کردن احد و دلیلین بر دیگر. اینجا تخصیص به معنای تقدیم ها. فیکون و وزان و تخصیص فی مورد الاجتماع، که قصر را ما چکار میکنیم؟ مقدم میکنیم بر چی؟ بر صلات، روی مبنایی که داریم. می بوده باشد وزان تخصیص در مورد شما، وزان تخصیص العقلی، این موارد چی هست؟ تخصیص عقلی یعنی همون باب تزاحم. من اینو داشته باشید ها، منظور از تخصیص عقلی چیه؟ باب تزاحمه. این مسئله اجتماع هم دقیقا این باب چیه؟ یعنی از مصادیق همون باب تزاحمه. وزان تخصیص العقلی، که این تخصیص عقلی چیه؟ ناشی من جهت تقدیم احد المقتضیین، ناشی می شود این باب تزاحم از جهت تقدیم احد المقتضیین، احد الملاکه. کدوم ملاک را مقدم می کنیم؟ بفرمایید. اونی که اقوا باشه. من جهت تقدیم احد المقتضیین و تأثیرهی، یعنی تأثیر احد المقتضیین فعلا. کدام تأثیر کرده؟ با من بفرمایید. کدام تأثیر کرده؟ اهم یا مهم؟ اهم تأثیر کرده. حالا که اینطور شد، المختص، این المختص صفت همون چی میشه؟ تقدیم میشه. این تقدیم احد المقتضیین اختصاص دارد به ما اذا لم یمنع، به اونجایی که من نکند ان تأثیرهی، یعنی از تأثیر احد المقتضیین مانع. اونجایی که این اقوام لاکن مبتلا به مانع، مبتلا به مانع نباشد. المقتضی، باز این صفت همون تقدیم میشه، این تقدیمی که مقتضی میشود لسه، خوب دقت کنید جا همون جای حساس ها، مقتضی میشود لسهت مورد الاجتماع، مورد اجتماع یعنی اون صلات صحیح میشود، مع الامر او بدونهی، با امر یا چی؟ این صلات، دقت کنید، صلاتی که در برابرش چی بود؟ بگید با من، صلاتی که در برابرش چی بود؟ این قصد اگر افتاد، این صلات یا امر دارد یا بدون امر، یعنی فقط ملاک دارد. چرا این تعبیر صاحب کفا اینطور تعبیر میکنه؟ به خاطر اینکه این قصدی که از کار میفته، یک وقت اون مانع میاد قصد را به طور کامل از کار میاندازه، یعنی خطابش را کامل از بین میبره. اینجا خطاب صلات، امر صلات چی میشه؟ این مال کجا بود مثاله؟ مال استرار. احسن، مرحبا. اگر اضطرار شد، این قصد کامل از کار میفته. کامل که از کار افتاد، صلات چیه؟ امرش زنده میشه. اما یه وقت میفرماید بدونه، یعنی چی؟ یعنی اونجایی که مانع از قصد، او رو از فعلیت بندازه. وقتی که از فعلیت افتاد، خطاب نه جایی نرفته ها، فعلیت ندارد. اینجا امر خطابش زنده نمیشود، ولی ملاکش زنده میشود. دقت کنید ها، اینا دقت های کفایت. اینها مطالبی است که صاحب کفایه فرمود 30 سال زحمت کشیدم کفایه را نوشتم. لااقل طلبه باید 30 سال زحمت بکشه تا بفهمه که من چه کار کردم. ببین با این کلمه چی میخواد بفرماید. این توضیحی که خدمتتون عرض کردم، من تو هیچ حاشیه‌ای ندیدم غیر از حاشیه، البته اون مقداری که تتبع کردم، حاشیه مرحوم آیت الله حکیم در ما نحن فی، در کتاب حقایق اصول، این فقیه فهل که هم در فقه و هم در اصول از چهره‌های شاخص حوزه علمیه نجف اشرف بودند، ایشون اینجا را اینطور توضیح دادند رحمت الله علیه، و توضیح بسیار بسیار زیبایی است. ببینید لصحت مورد الاجتماع، مورد الاجتماع یعنی صلات، این صلات صحیح می شود معل امر، یا این که صلات امر دارد اونجایی که قصد چی بشود؟ به طور کامل ساقط بشود. او بدونهی، یعنی صلات صحیح بشود بدونهی، یعنی بدون الامر. خب صلات بدون امر چجوری صحیح میشه؟ با ملاک. این مال کجاست؟ این مال جایی که اون مانع قصد را به طور کامل از کار نینداخته، فقط فعلیتش را از بین، فعلیت را که از بین بوده انوز خطاب قصد در جاش هست، ولذا دیگه خطاب امر زنده نمیشود دیگه، چون ما گفتیم دو تا خطاب که جمع نمیشه با هم دیگه. حالا اب دنبال عبارت نقد کنی، معل امر او بدونهی، حالا خودش توضیح میده فی ما معل امر او بدونهی مال کجاست. حالا شما بزنید هر کدام را به جای خودش، من عبارت رو میخونم سوال میکنم، شما هر کدام را به جای خودش بزنید. فی ما کان هناکه، در اون جایی که بوده باشد، هناکه یعنی در مورد اجتماع، مانع ان تأثیر المقتضی للنهی له، مانعی باشد از تأثیر مقتضی للنهی له، یعنی برای نهی، او ان فعلیته، یه وقت مانع مال خود نهی است، یعنی نهی را از بیخ ریشم جلوش را میگیره، یه وقت مانع از چیه؟ فعلیتشه. حالا شما بفرمایید این دوتا به کجا میخواه؟ قبل او و بعد او، با امر و بدونهی را، اینا را با هم درستش کنید، جفت و جورش کنید. جمله اول مانع ان تأثیر المقتضی به کجا میخوره؟ به کجا میخوره؟ مع الامر، احسن. او ان فعلیتهی به کجا میخوره؟ بدونهی میخوره. توجه فرمودید. اون وقت مثالاش هم که روشن شد، ما کان اونا که مانع ان تأثیر المقتضی نهی له، اینجا کجا میشه؟ مصداقش چی بود؟ اضطرار، احسن. اینو باید بنویسید اضطرار. او ان فعلیتهی، اینو باید بنویسید چی؟ جهل و نسیان، احسن. پس مانع دو جور میشه، یه وقت مانع مانعی است که کاملا خطاب را بر میدارد، یه وقت مانع خطاب را بر نمیدارد، فقط چیه؟ فعلیتش را. فعلیت یعنی این که عقاب نمیشوی شما، این حکم هست ولی فعلی نیست. توجه. در موارد جهل و نسیان این حکم هست، توجه فرمودید، ولیکن ارزم به حضور شما فعلی نمیشود. اما در موارد اضطرار این حکم به طور کلی چی میشه؟ بگید به طور کلی ساقط میشود. خب تا اینجا بحث مقدمه ما تمام شد، میرسیم به ذیل مقدمه که مباحث مهمی را در اینجا صاحب کفای مطرح میکنه، و آن بحث این است که در مورد اجتماع امر و نهی، آیا دلیل نهی مقدم میشود یا دلیل امر مقدم میشود؟ خوب دقت کنید، بحث اجتماع امر و نهی است، ما امتناعی شدیم، یعنی نظر ما این شده است که در یک مورد امر و نهی با هم جمع، پس یکی باید باشه. خب امر باشد یا نهی باشد، بابن باب تزاحم دیگه، کدومش اقوا ملاکن میشه؟ مشهور نظرشون این است که نهی اقوا ملاکن، نهی ملاکش اقواست، بنابراین باید همیشه در اجتماع امر و نهی ما نهی را مقدم کنیم. مثلا در مثال صلات و قصد چی رو باید مقدم کنیم؟ بفرمایید قصد را یا صلات را؟ قصد را مقدم میکنیم، حکم میکنیم که آقا نماز باطل است، نماز بخوانی نمازت باطل میشه، مگر حالا جهل و نسیان که جای دیگری داره. پس مشهور قائل شده اند که تقدیم میشود جانب نهی بر جانب انشاءالله. دوستان عزیز یه فکری بکنیم، بلنگو باید درست بشه. من اگر دو روز دیگه اینطوری بخوام برای شما حرف بزنم، توجه فرمودید، روز سوم دیگه درس تعطیل، چون خیلی الان داره به من فشار میاد، توجه کردید. این انشاءالله یه پیگیری بفرمایید با این مسئولان مدرسه، بالاخره این باید درست بشه، چون کلاس وسیعه، جمعیت هم زیاده، منم میخوام صدا به همه برسه، اگر یواش هم که صحبت بکنیم برای عزیزان مشکل میشه. بنابراین حتما یه فکری براش بکنید، اگر اینطور باشه ما دیگه مشکل پیدا میکنیم، توجه فرمودید. خب حالا باید تقدیم بشه بعد جانب، گفتیم مشهور نظرشون است که چی مقدم میشه؟ جانب نهی مقدم میشه. خب به چه دلیل؟ سه دلیل مشهور بر مدعای خودش اقامه فرموده است. سه تا دلیل دارد مشهور. دلیل اول، اولین دلیلشون این است، گفتن که همیشه نهی اقوای از امر میشود، همیشه نهی اقوای از امر است. چرا؟ خوب دقت کنید، فرموده اند به خاطر این که نهی در هر کجا که باشد دلالت بر نفع جمیع الافراد میکنه، ولیکن امر در هر کجا که باشد، توجه فرمودید، دلالت امر در هر کجا که باشد دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر، بفرمایید، دلالت بر احد الافراد میکنه. امر دلالت میکند بر احد الافراد، ولیکن نهی دلالت میکند بر چی؟ جمیع الافراد. به عبارت اخرانی بذارید در فنی بگیم، انشاءالله در بحث عام و خاص میرسیم. نهی دلالت میکند بر عموم شمولی، ولیکن امر دلالت میکند بر عموم بدلی، و عموم شمولی بر عموم بدلی قوی تر. توضیح حالا اینو برای عزیزان مثال، مثلا فرض کنید وقتی که مولا میگوید لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر یعنی هیچ خمری را نباید بخورد ولو قطرتن واحده، نهی دلالت بر عموم شمولی میکنه. میفرماید لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر یعنی چی؟ یعنی هیچ خمری، هیچ فردی از افراد خمر نباید محقق بشه. پس این عموم شمولی است. فرموده است ولیکن در طرف امر عموم بدلی. وقتی مولا میگه اقیم الصلاة یعنی یه نماز بخونه، این که همه نمازها را بخونه، یه نمازی شما بخون. حالا نماز در مسجد میخوانی میلتو، در خانه میخوانی میلتو، بیابان میخوانی، یه نماز از ما میخواه. پس همیشه دلیل در طرف امر بگید، دلیل در طرف امر میشود چی؟ عموم بدلی، یعنی واحد من الافراد. اما در طرف نهی میشود چی؟ عموم شمولی. عموم شمولی یعنی جمیع الافراد. و شکی نیست که عموم شمولی اقوا می شود از عموم چی؟ بگید اقوا می شود از عموم
بدلی.
این دلیلی است که در اینجا ذکر شده. اشکال کردم بر این دلیل. دو سه تا اشکال جواب داریم ها در همین دلیل. اشکال کردم بر این دلیل. اشکال کردم که فرمودن درست است که از نهی عموم شمولی فهمیده می شود و از امر عموم بدلی فهمیده می شود. ولیکن به من توجه کنید، فرموده ام ولیکن این عموم شمولی و عموم بدلی ربطی به خود امر و نهی ندارد. این از مقدمات حکمت فهمیده می شود. خود امر و نهی با همیش فرق. خوب دقت کنید، عموم شمولی یا عموم بدلی قبول داریم که در امر عموم بدلی است و در نهی عموم شمولی است، اینا قبول داریم. ولیکن این عموم شمولی و بدلی این مربوط به مقدمات حکمت می شود، مربوط به خود امر و نهی نمی شود. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه نهی فقط دلالت بر مبعوضیت می کند، اما اینکه جمیع الافراد این از مقدمات حکمت می فهمی. مقدمات حکمت باید جاری بشه. امرم دلالت بر مطلوبیت می کند. صیغه نهی میگه این مبعوض است، صیغه امرم میگه این مطلوب است. اما جمیع الافراد در نهی، واحد من الافراد در امر، اینها به خاطر مقدمات حکمت است، از خود صیغه فهمیده نمیشن. در بحث صیغه اونجا هم گفتیم ما در باب امر گفتیم صیغه فقط دلالت بر انشاء طلب میکنه. مولا میگه این مطلوب من است، در نهی هم دلالت بر انشاء، بله انشاء زجر میکنه. صیغه کارش اینه، صیغه فقط مطلوبیت و مبغوضیت را میفهمانه. جمیع الافراد به نحو عموم شمولی یا احد الافراد بگید به نحو عموم این دیگه ربطی به صیغه نداره، ربطی به امر و نهی نداره. امر و نهی با هم مساوی هستند، هیچ کدام اقوا نیستن. اون دلالت بر طلب، اینم دلالت بر زجر میکنه. اون انشاء طلب است، این انشاء زجر است. توجه فرمودید. اما شمول را بفرمایید، شمول را یا بدلیت را، این را ما از خود امر و نهی از چی میفهمیم؟ پس امر و نهی با هم از جهت دلالت چی میشن؟ برابر. پس چرا میگید شما میگید نه اقوا میشن، نه خیر اقوا نمیشن؟ شمول چه ربطی به صیغه نهی داره؟ شمول را از مقدمات حکمت میفهمیم، در امرم بدلیت را از مقدمات حکمت میفهمیم. این اشکالی که در اینجا شده. اجیب عن الاشکال، جواب دادن از این اشکال، جواب دادن از این اشکال که اگر حرف شما صحیح باشد، یعنی در باب نهی شمول را از مقدمات حکمت بفهمیم، این یه لازمه ای داره. لازمه اش این می شود، اگر ما خوب دقت کنیم، اگر ما شمول را از مقدمات حکمت بفهمیم، اگر صیغه نهی را در جمیع الافراد استعمال نکنیم، بلکه صیغه نهی را در بعض الافراد استعمال کنیم، لازمه اش این می شود که مجاز نباشه. مثلا مولا بگوید لا تشرب الخمر، منظورش همه خمرها نباشه، ده تا مصداق خمر باشه. اگر اینجا شمول را از مقدمات حکمت بفهمیم، این استعمال نباید مجاز باشه که مولا نهی بگوید و منظورش جمیع الافراد، بلکه چی باشه؟ بعض الافراد. چون اگر به مقدمات حکمت بشه میشه مطلق، مطلق را که در بعض الافراد استعمال کردیم که مجاز نمیشه، در صورتی که قطعا این مجاز است که مولا یه نهی را بگوید و جمیع الافراد را اراده نکنه، بگه لا تشرب الخمر، منظورش همه افراد نباشه، بلکه منظورش چی باشه؟ بعض الافراد باشه. قطعا عرف این را مجاز میدانه. توجه فرمودید؟ قطعا عرف این را مجاز میدانه. توجه کردید؟ بناءً علی هذا، اگر حرف شما درست بود، یعنی عموم شمولی در نهی به مقتضای مقدمات حکمت بود، اون وقت اینجا از باب چی میشه؟ اطلاق دیگه. مقدمات حکمت هر جا باشه میشه اطلاق. مطلق را در بعضی از افراد استعمال کنیم، شما بفرمایید حقیقت یا مجازه؟ مطلق را در بعضی از افراد استعمال کنیم، حقیقت یا مجازه؟ حقیقت دیگه. پس نهی را هم اگر در بعضی از افراد استعمال کنیم باید چی باشه؟ حقیقت، در صورتی که قطعا مجاز است. پس میفهمیم که صیغه نهی وضع العموم، شمولش از مقدمات حکمت فهمیده نمیشه، بلکه شمول او به واسطه چی میشود؟ شمول او به واسطه، شمول او به واسطه خود صیغه نهی میشه که مستلزم مجازی گردید. این جوابی که در اینجا داره، ولی صاحب کفایه با این جواب مخالف است، که البته دیگه امروز نمیرسیم، این مقدار را تطبیق کنیم انشاءالله بقیه اش را فردا از خواهیم کرد. و کیف کان فلابد فی ترجیح احد الحکمین، حکمین یعنی امر و نهی، من مرجح، اگر یکی را میخواهیم مقدم کنیم مرجح میخواهیم. و قد ذکرو، یعنی مشهور، لترجیح نهی، مشهور اصولیون که نهی را ترجیح میدن بر امر، وجوهن که سه تا وجه را ذکر کرده اند. در اینجا سه وجه است. منها انهو، یعنی این نهی، اقوا دلالته، نهی دلالتش قوی تر است. چرا؟ لستلزامهی، یعنی نهی انتفاع جمیع الافراد. نهی بگید عموم چی داره؟ بگید با من عمومه؟ به خلاف الامر، اما امر جمیع الافراد را نمیگه عموم شمولی؟ عموم شمولی حواس شما کجاست؟ ایو الف و زلا، حواستون به من باشد، به درس باشد، کجا هستین؟ آخر وقت خسته شدین ها؟ توجه برمید. به خلاف الامر، امر عمومش چه عمومیه؟ مرحبا. و قد اورد علیه، ایراد شده از بر این استدلال، به ان ذالکه، ذالکه یعنی انتفاع جمیع الافراد، فیه یعنی در نهی، من جهت اطلاق متعلقهی به قرینت الحکمه، این به خاطر اطلاق متعلق نهی است و ناشی از چیه؟ قرینت الحکمه یعنی چی؟ مقدمات الحکمه. کدلالته، کتابای ما که لدلاله، این غلطه ها، کدلالت الامر، همانند دلالت امر، علل اجتزاء، اجتزاء یعنی اکتفا، به ای فرد امکان، اکتفا میکنیم به هر فردی، یعنی عموم بدلی، عموم بدلی یعنی هر فردی بیاری کافیه، عموم شمولی یعنی جمیع الافراد. دلالت امر هم بر عموم بدلی به برکت چی میشود؟ به برکت چی میشود؟ دلالت نهی هم بر عموم شمولی به برکت چی میشه؟ و الا خود امر و نهی با هم دلالت هیچ فرقی نمی کن. صیغه نهی مبغوضیت، صیغه امر هم چی؟ مطلوبیت. پس چرا میگید نهی اقوا می شود از امر؟ این اصلا ربطی به صیغه امر و نهی نداره. اقواییت مربوط به مقدمات حکمت است که یه جا شمول را اقتضا می کند، یه جای دیگر بدلیت را اقتضا می کند. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این استدلال درست و قد اورده، همین ایراد دوباره ایراد شده، و قد اورد علیه، یعنی بر خود این ایراد، و انه لو کان العموم المستفاد من النهی بالاطلاق به مقدمات الحکمه و غیر مستند، و غیر مستند الى دلالته، یعنی دلالت نهی، علیه یعنی بر اون عموم، بالالتزام مستند نباشد به دلالت التزامی، اگر شمول را از مقدمات حکمت بفهمیم، لاو این جزای لو میشه. لکان استعمال و مثل لا تقصد فی بعض افراد الغصب، استعمال مثل لا تقصد، مثل لا یعنی نهی، در بعضی از افراد غصب این استعمال باید چی باشه؟ حقیقت باشه. چون مطلق را در بعضی از افراد که استعمال کنیم مستلزم مجاز نمیشود، در حالی که وهازا یعنی حقیقت بودن واضح الفساد. نتیجه میگیریم فتکون و دلالته یعنی دلالت نهی علل عموم من جهت، از این جهت میشود که ان وقوع الطبیعه فی حیز النفع او النه، هرگاه طبیعت واقع بشود در حیز نفع یا نهی، این وقوع در نه فرق هم نمی کنه، حالا نهی باشه یا نفی باشه، نفی هم مثل همون نهی میشه، این وقوع در حیز نفع یا نهی یقتضی عقلا، اقتضا می کند عقلا، سیران الحکم یعنی سرایت می کند حکم الی جمیع الافراد، حکم به تمام افراد سرایین به مقدمات حکمت، اصلا کاری این حکم عقله. مولا وقتی میگه این طبیعت را انجام نده، عقل میگه یعنی جمیع الافراد را انجام نده، یا نفی وقتی آمد روی طبیعت یعنی هیچ کدام از این افراد وجود ندارد. ضرورتا به خاطر اینکه بدیهی است، عدم الانتهاء عنها، انسان منتهی نمی شود عنها یعنی از آن طبیعت، انتها یعنی امتثال نهی ها، منظور از انتها یعنی امتثال نهی، حاصل نمی شود امتثال نهی انها از اون طبیعت، او انتفاعها یا انتفاع طبیعت، اون انتها مال نهیه، انتفاع مال نفیه، الا بالانتهاء عن الجميع او انتفاعه یعنی انتفاع الجميع. والحمد لله.
ما که بیچاره شد حالا که الان برو شده شد صلى الله عليه وسلم